شاخصه پنجم، نفس عارف بالله و فعل و تدبیر او عین اراده و تدبیر حضرت حق است.
قسمت اول.
پنجمین خصوصیت از خصوصیات عارف بالله و ولی کامل الهی این است که نفس او به واسطه فناء در ذات حضرت حق عین تجلی حق شده است و فعل او فعل حق و تدبیر او تدبیر حق است. این مسئله گرچه در صفحات گذشته با عباراتی متفاوت بحث شده است، اما مناسب دیدم به طور یک فصل جداگانه در اطراف آن قدری توضیح دهم، زیرا ادراک صحیح این مطلب و شناخت نسبتاً درست از این مسئله می تواند مفتاح و کلید اساسی سعادت و فلاح انسان در طی طریق و باز شدن درهای فیض و لطف پروردگار باشد. معرفتی که انسان سالک را از وقوع در مهالک و دام ابالسه و شیاطین و اغوای مدعیان راه محفوظ می‌دارد و بین حق و باطل و حقیقت و مجاز فرق می‌گذارد و سره را از ناسره تشخیص می‌دهد و گوهر ناب را از خرمهره باز می‌شناسد. چنانچه تا حدودی بیان این مطلب گذشت که ذات حضرت حق در فعل و خلق حوادث به تفکر و تأمل و اعمال رویه نیازی ندارد و افعال او بر اساس انطباق با مصالح واقعی نمی باشد، بلکه مصلحت در مرتبه متأخر از فعل و خلقت حق قرار گرفته است، نه در مرتبه مقدم. و به عبارت دیگر، چنانچه در افعال و کردار ما مصلحت به عنوان علت غایی تلقی می شود، در افعال پروردگار جنبه علی ندارد، بلکه معلول فعل حق است و فعل حق علت موجده اوست، نه اینکه او علت موجده فعل و اراده حق باشد. اگر بخواهیم مثالی در تقریب این مسئله در حیطه افعال و کردار خود بزنیم، همانند حرکت دست می باشد که معلول اراده و مشیت انسان است. انسان برای برداشتن چیزی دست خود را به حرکت در می آورد و آن چیز را از جایی بر می دارد. در این مثال، نفس حرکت دست علت غایی برای انسان محسوب نمی شود، بلکه علت غایی برداشتن آن شی و استفاده از آن است، و حرکت دست معلول اراده و خواست انسان است. اگر فرد اراده برداشتن آن شی را نمی کرد، هیچگاه دست او به حرکت در نمی آمد. اما یک وقت خود حرکت به عنوان علت غایی محسوب می شود. مثلا انسان می خواهد ببیند دستش حرکت می کند یا نه و سعی می کند دست خود را حرکت دهد. در اینجا علت غایی حرکت است، عکس فرض اول که معلول بود. مسئله مصلحت در فعل حق مانند مسئله حرکت در فرض اول است، یعنی علت غایی برای فعل حق نیست، بلکه معلول فعل حق است. اما در دیدگاه ما این چنین تصور می شود که حق اشیاء را بر اساس مصلحت و انطباق با واقع خلق کرده است و این غلط است. و صد البته این مسئله ربطی به وجود علت غایی برای فعل حق ندارد. در فلسفه مبرهن است که هر فعلی چه از حق و چه از خلق باید مسبوق به علت غایی باشد و بدون آن لغو و عبث است. مرحوم حکیم حاجی سبزواری در بحث از علت غایی می‌فرماید: و کل شیء غایتا مستتبع او حتی فوائل هی تبای او. هر چیزی در فعل و کردار خود غایتی را دنبال می کند، حتی فاعل‌های بدون اراده و اختیار که تبایع نفس ما را تشکیل می دهند. از مقتضی الحکمت و العنایه ایصال کل ممکن لغایه. زیرا اقتضای حکمت بالغی حضرت حق و لطف او این است که هر موجودی را به غایت و مقصد کمالی خودش برساند. مرحوم صدر المتألهین در جلد دوم اسفار در بحث غایت چنین می فرماید: فلو احتاج فی فعله الی معنا خارج عن ذاته لکان ناقصا فی الفاعلیه و ستعلم انه مسبب الاسباب و کل ما یکون فاعلا اولا لا یکون لفعله غایت اولی غیر ذاته از الغایات و کسائر الاسباب تستند و الهی. پس اگر خدای متعال در فعل خود نیازمند به غیر باشد، بنابراین در فاعلیت خود ناقص خواهد بود، در حالی که به زودی برای تو روشن می شود که او علت اولا و مسبب همه اسباب و علل وجودی اشیاء است، و هر چیزی که فاعل یک شیء است که قبل از او فاعلی وجود نداشته باشد، برای فعل او غایتی ابتداءً جز ذات خود فاعل نخواهد بود. زیرا غایات و مقاصد همانند سایر اسباب و علل وجودی به او بازگشت می نمایند. فلو کان لفعله غایت غیر ذاته فإلم یستند وجودها الی لکان خرق الفرض و ان استند الیه فالکلام عائد فی ما هو غایت داعیت لصدور تلک الغایت المفروضه کونه غیر ذاته تعالی و هاکذا حتی ینتهی الی غایت هی عین ذاته فذاته تعالی غایت للجمیع کما هو انه فاعل لها. در این صورت اگر برای فعل او غایتی غیر از ذات خودش متصور شود، پس اگر وجود آن غایت مستند به او نباشد که این خلاف فرض و صورت مسئله است، زیرا ما گفتیم که فاعل اول چه در علت فاعلی و چه در علت غایی فقط ذات اوست نه چیزی سوای ذات او، و اگر علت غایی به او مستند شود، پس مطلب را به آنجا می کشانیم و می گوییم باید برای این علت غایی که در مرحله دوم تحقق یافته یک علت غایی باشد که این علت غایی ثانوی معلول آن قرار گیرد و در نتیجه باز به ذات پروردگار بازگشت می نماید. پس ذات پروردگار غایت و هدف از عالم وجود است، همچنان که ذات حضرت حق فاعل همه عوالم وجود می باشد. و بیان ذالک انه سنقرر لک ان شاء الله تعالی ان واجب الوجود اعظم مبتهج بذاته و ذاته مستر لجميع الاشیاء و کل من ابتهج بشیء ابتهج بجميع ما یستر عن ذلک الشیء من حیث کونها صادرتن عن فالواجب تعالی یرید الاشیاء لا لعجل زواتها من حیث زواتها بل من حیث انها صادرتن عن ذاته تعالی فالغایت له فی ایجاد العالم نفس ذاته المقدسه و کل ما کانت فاعلیته لشیئن علا هاز السبیل کان فائلا و غایتا لذالک الشی. و بیان این مطلب چنانچه پس از این برای شما تقریر خواهیم نمود انشاءالله چنین است: ذات حضرت حق که واجب الوجود است، بالاترین مرتبه ابتهاج و خوشی را در ذات خود دارد، در حالی که ذات او مستر و منشأ همه موجودات است، و هر ذاتی که مبتهج و مسرور باشد به چیزی، باید به آثار و لوازم آن شی نیز مسرور و مشعوف باشد. زیرا آثار و لوازم یک شی جدای از آن نمی باشند. بر این اساس، این که حضرت حق عالم وجود را بیافریده است، نه از آن جهت است که فایده و مصلحتی را در عالم وجود احساس می کرد و برای وصول به آن مصلحت و فایده اقدام به خلقتان کرده است، بلکه از این جهت می باشد که عالم وجود تماماً و دربست از وجود خود او نشأت می گیرد و ذات خود او مفیض فیض وجود به مراتب مادون ذات است. پس غایت و علت وجود مخلوقات عبارت از ذات خود اوست، نه چیز دیگر و خارج از ذات خودش، و هر چیزی که فاعلیت او برای خلقت یک شی و ایجاد او این چنین باشد، هم فاعل آن شی است و هم غایت و مقصد آن شی. و در حدیث قدسی نیز وارد است، یبن آدم خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی. ای فرزند آدم، من جمله عالم را برای تو خلق نمودم که تو به کمال برسی و تو را برای خود خلق نمودم که وجود خود و آثار آن را در تو ببینم. بر این اساس مسئله غایت با مسئله تطبیق فعل بر اساس مصلحت فرق می کند. در فعل حضرت حق مصلحت به معنای مذکور منتفی است، ولی غایت و هدف وجود دارد. حال که مطلب تا حدودی روشن شد، می گوییم عارف کامل نیز بر اساس مصلحت و دوراندیشی و اعمال رویه و تطبیق دادن عمل خود با مصالح و مزار نفس الامریه کاری انجام نمی دهد، بلکه نفس اراده او بر انجام یک فعل همان نفس اراده حق است، بدون تأمل و تفکر و اعمال رویه. امیرالمؤمنین علیه السلام برای فرستادن یک حاکم به شهری یا کشوری نمی نشیند فکر کند و اصحاب خود را یک یک در نظر بیاورد و حالات آنان را بسنجد و شرایط آن منطقه را در نظر بگیرد و یک فرد اصلح را برای آنجا که با شرایط محیط آنجا وفق دهد کاندیدا و انتخاب کند. این کارها مربوط به ماست و در حدود سعه وجودی و ظرفیت فکری ماست. او وقتی می‌خواهد فردی را بفرستد، همان فرد در نفس او حاضر می‌شود بدون فکر و تأمل و غیر از آن در نفس او اصلاً وارد نمی‌شود. زیرا اراده و مشیت خدای متعال که از دریچه نفس مولا امیرالمؤمنین علیه السلام طلوع نموده دوتا نیست، بلکه یکی است و قابل تشکیک و حدس و تخمین نیست، بلکه قطعی و بتی است و دو بر نمی دارد و احتمال دیگری نمی دهد، و یا اگر بگوید این کار را انجام بده، یعنی همین و بس و دیگر هیچ، و این است همان معنای حدیثی که قبلن گذشت. من سمع و بصر و لسان فردی خواهم شد که اطاعت مرا کند و به عبودیت من درآید. سایر افراد در ارتباط با افکار و امورات شخصیه و اجتماعی خود باید راهی بس طولانی برای رسیدن به نتیجه بپیمایند و مقدماتی را پشت سر بگذارند و قضایا و قیاساتی را به دنبال هم ترتیب دهند و مشورتها و صلاح دیدهایی را به کار بندند، تازه به نتیجه درست برسند یا نرسند. این همه خطا و اشتباه و خلاف که ما از بشر مشاهده می کنیم از چه باب است؟ مگر تمامی این اشتباهات از بی‌توجهی و بی‌دقتی و بی‌اعتنایی رخ می‌دهد؟ خیر، چه بسا انسان کاملاً به همه جوانب و شرایط و احوال یک مطلب به دقت توجه می‌کند و تا جایی که سعه وجودی و ظرفیت عقلانی او اجازه می‌دهد در اطراف یک موضوع می‌اندیشد، ولی باز مسئله برخلاف انتظار و توقع حاصل می‌شود و چه بسا اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیر برای انسان پیش خواهد آمد. این اشتباهاتی که برای اصناف مختلف مردم حاصل می شود، با دقت کافی و رعایت همه جوانب، همه و همه برگشتش به نقصان وجودی و محدودیت سعه اطلاع و اشراف بر حقیقت امر است. آن خطایی که یک مهندس مرتکب می شود و موجب می شود ساختمانی فرو ریزد و یا پلی واژگون شود و عده‌ای به هلاکت برسند، ناشی از عدم اشراف او به همه جوانب مسئله است، و یا طبیبی که با اشتباه خود موجب هلاکت و مرگ مریضی شود به همین اصل برمیگردد، در حالی که هیچ کس متعمدن و از روی غرض مرتکب این اشتباه نشده است، و چه بسا این عمل همراه با حسن نیت و اعتقاد به اصلاح انجام گرفته است. و یا مجتهدی که در تشخیص فتوا به خلاف می رود و در ارائه طریق به مقلدین به خطا و اشتباه حکم میراند به این مسئله برمیگردد، در حالی که نزد خداوند مرتکب گناه نشده است و از روی غرض و مرض حکم برخلاف نداده است و یا در سطح وسیع‌تر و عام‌تر با مسئولیت بیشتر و خطیرتر. اینجاست که ارزش و قیمت وجودی یک عارف کامل در مقایسه با سایر افراد از هر دسته و طبقه‌ای به خوبی روشن و واضح می‌گردد و به این اکسیر حیات و ناموس عالم تشریع و تربیت بیشتر توجه می‌شود و این نعمت و کرامت عظمای الهی برای انسان بهتر خود را می‌نمایاند و ضرورت حضور خود را دقیق‌تر و واضح‌تر نشان می‌دهد و به آفات و مفاسد عدم ادراک و انقیاد از خود بیشتر توجه می‌دهد. حضور صور علمیه در نفس عارف از مقام اطلاق و کلیت نشأت می‌گیرد و در غیر او از جزئیت و ترکیب و امتزاج صور تصوریه و تصدیقیه حاصل می‌شود و به عبارت واضح‌تر عارف از بالا به پایین می‌نگرد و اول نظره او بر جنبه کلی مسئله و حکم قرار می‌گیرد و دیگر افراد از پایین به بالا می نگرند و این معنا بسیار دقیق و ظریف و قابل دقت است. عارف برای ادراک صور علمیه منتظر افاضه و اشراق از جانب حی قیوم است، چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای پاسخ به سوالات و جریانات منتظر وحی از طرف حضرت حق می بود و هیچگاه برای مسئله و موضوعی که در حیطه رسالت و مأموریت او بود به علوم ظاهریه و رأی افراد و صلاح دید اشخاص اتکا نداشت و مشاوره با افراد را صرفاً به جهت رشد و ترقی و بینش آنها انجام می داد، نه برای کشف جهالت و رفع ضلالت. چنانچه آیه شریفه و شاور هم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله بر این مسئله دلالت دارد. مسئله عزم یعنی افاضه نور و وضوح مطلب از ناحیه پروردگار، نه از ناحیه رأی اشخاص و نظر آنها. خدای متعال اراده خود را در نفس ولی بدون دخالت قوای واهمه و متخیله و هواهای نفسانیه اعمال می کند و از این جهت خیال انسان کاملا جمع و 100% نسبت به مسئله وثوق تام دارد، برخلاف سایر اشخاص که در آنها احتمال بروز و دخالت سلیقه‌های شخصیه و آرای باطله و نقصان در اندیشه و غرایز نفسانیه و ملکات و صفات رذیله به طور جدی مطرح می باشد و به هیچ وجه من الوجوه یک فرد نمی تواند به افکار و ایده ها و دستورات این گونه افراد اعتماد نماید و به عنوان حجت شرعیه و مبرر عقلیه در پیشگاه عدل پروردگار به حساب آورد. اختلاف در افعال و کردار ولی خدا نفس اختلاف در ظهورات و بروزات مصادیق مختلفه اراده و مشیت حق است. باید توجه داشت که اختلاف در نظرات و عقاید ما ناشی از جهل ما نسبت به واقع و نفس الامر است که موجب تغییر و تبدل رأی در ازمنه متفاوته می شود. روزی به یک رأی و نظریه و مصلحت و فتوا معتقد و منتظم می شویم و روز دیگر با یک گردش 180 درجه ای درست برخلاف نظر اول و فتوای اول و اعتقاد اول حکم می نماییم. امروز صحت و درستی یک مسئله را برای خود و دیگران همچو آفتاب روشن و واضح و بدون چون و چرا می دانیم و فردا پس از بطلان مسئله و انکشاف خلاف به بهانه‌های مختلف در صدد رفع شکست و انکسار از شخصیت خود برمی آییم. و اگر تا حدودی انصاف داشته باشیم، اعتراف به جهل و نادانی و یا فریب خوردن از وسوسه های دیگران می نماییم و این تسلسل پی در پی و هر روز و هر ماه ادامه می یابد و باز اعترافی دیگر و باز جهالتی دیگر. اما عارف امکان ندارد بگوید من اشتباه کردم مرا گول زدند، من نمی دانستم، ای کاش این کار را نمی کردم و اگر مشورت می کردم به این اشتباه گرفتار نمی شدم، زیرا نفس اعتراف با حال و موقعیت او درست در یک تقابل رو در رو قرار دارد. اشتباه عارف یعنی اشتباه خدا، خطای عارف یعنی خطای پروردگار و پروردگار که اشتباه و خطا نمی کند. گرچه ظهورات حضرت حق متفاوت است، ولی اصل و ریشه و نفس اراده او یکی است. در شیر به تجلی قهاریت و سطوت و اقتدار متجلی می شود و در غزال به تجلی لطف و رأفت و جمال و انس جلوگری می نماید و هر دو یکی است، گرچه در خارج و عالم اعیان متفاوت و مختلف است و از دیدگاه ما دو جلوه کاملا جدا و مجزای از همند و هر دو درست و صحیح و بجا و در جای خود قرار دارند. ظهورات مختلف عارف کامل گرچه ممکن است متفاوت باشد، ولی هر دو جلوه از جلوات حق است و با هم هیچ فرقی ندارد، زیرا او مصداق حقیقت کل یوم هو فی شأن شده است و تشعن به هر شأن موجب اختلاف و تفاوت در ظهور و بروز آن شأن خواهد شد. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباسی دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد، گاهی به دل طینت سلسال فرو شد غواص معانی، گاهی زبون که گل فخار برآمد، لعل بدخشان شد، گه نوح شد و کرد جهان را به دعا غرق، خود رفت به کشتی، گه گشت خلیل و ز دل نار برآمد، آتش چو جنان شد، یوسف شد از مصر فرستاد قمیصی روشن کن عالم، از دیده یعقوب چه انوار برآمد، تا دیده عیان شد، حقا که ویان بود که اندر ید بیضا می کرد شبانی، در چوب شد و بر صفت مار برآمد، زان فخر کیان شد، برگشت دمی چند بر این روی زمینی از بحر تفرج، عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد، تسبیح کنان شد، این جمله همان بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد، منسوخ نباشد چه تناسخ به حقیقت آن دلبر زیبا، شمشیر شد و از کف کرار برآمد، قتال زمان شد، نه نه که همان بود که می گفت انا الحق در صورت بلها، منصور نبود آن که براندار برآمد، نادان به گمان شد، رومی سخن کفر نگفته است چو قائل، منکر مشویدش، کافر شود آن کس که به انکار برآمد، از دوزخیان شد. یکی از مدعیان معرفت و ولایت که سالیانی متمادی با مرحوم والد رضوان الله علیه مأنوس و محشور بوده است، روزی برای حقیر از کیفیت مدرکات خود با مرحوم والد سخن می گفت و اظهار می داشت: من در زمان حیات ایشان مطالب را بهتر و عمیق‌تر از ایشان ادراک می کردم و چه بسا به حقایق از مسائل و قضایایی می رسیدم که برای ایشان هنوز منکشف نشده بود و گاهی اتفاق می افتاد که مطلبی را به من می فرمودند انجام دهم و من می دیدم که صلاح نیست انجام دهم و تعلل می کردم و انجام نمی دادم و پس از گذشت مدتی مرا می خواستند و می گفتند فلانی آن مطلب را انجام دادی؟ من عرض می کردم خیر. ایشان می فرمودند انجام نده و این مسئله دلالت دارد که ایشان نسبت به کنه مطلب و حقیقت امر جاهل بودند و من آگاه و مطلع بودم. حقیر پس از شنیدن این مطلب مردد بودم بر احوال او بگریم یا بخندم. گریه بر تأسف از دست رفتن فرصتها و خنده بر جهالت و عدم وصول به کمترین مرتبه از مراتب معرفت و شناخت عارف کامل و ولی الهی. من به ایشان گفتم آیا شما احتمال نمی دهید که خود ایشان نسبت به واقع امر و حقیقت مسئله اطلاع داشتند و بنابر مصلحتی خواستند که قضیه را به این نحو و این کیفیت مطرح کنند؟ ایشان پاسخ دادند که ممکن است. من گفتم بنابر این بر چه اساسی شما می گویید من از ایشان نسبت به حقایق امور آگاه تر و عالم تر بودم؟ در حالی که برای خود این حقیر نظیر این مسئله بارها و بارها پیش آمده و ایشان پس از تغییر و تبدل موضوع به وضوح نشان دادند که از تمام کم و کیف مسئله مطلع بودند. در اینجا آن شخص سکوت کرد و چیزی نگفت و در اینجا بنده عرض می کنم چون در آن وقت من ایشان را مستعد شنیدن این مطلب نیافتم، لذا حقیقت مطلب را اصلاً مطرح نکردم و آن را مکتوم گذاردم و آن این است. این اختلافی را که ما در اطوار و حالات و گفتار حضرت والد قدس الله سره مشاهده می کردیم، تماماً ناشی از تبدل ظهورات حضرت حق بود که از اختلاف در شؤون ذات نشأت می گرفته است. ذات اقدس الهی گرچه واحد است و هیچ اختلاف و تغییر و تحول در آن راه ندارد، ولی ظهورات و بروزات او الا مالا نهایه قلتن و کسرتن و ضعفن و شدتن متفاوت است و این مسئله بسیار بالاتر و عالیتر و راقیتر از مسئله مصلحت و دوراندیشی و ژرف‌نگری در تفکرات و آراء و انظار است. مسئله رأی و نظر عارف مسئله ظهور مشیت و اراده حق است، نه تفکر و تأمل و رعایت مصالح و جوانب، و این ظهور و بروز بر اساس نفس اراده پروردگار بدون هیچ واسطه و تعلقی به کسرات متحقق می شود. و ما از آنجا که ما از این نکته غافلیم و اولیا را همچون خود می پنداریم، حکم مترتب بر جهالت و نادانی خود را بر آنان می نهیم و از آنان همان چیزی را می سازیم که خود بر آن چیز قرار گرفته ایم و مرتبه ای را برای آنان قرار می دهیم که خود در همان محدوده سیر و تفرج می نماییم. جایی که شخصی همچو حضرت والد به حقیر می گوید هر فعلی و نیتی را که انجام بدهی از دیدگان ما دور نخواهد بود و عملا نیز این ادعا را همچون آفتاب روشن و مبرهن ساخته است، آن وقت می شود درباره او تصور کرد که از حقایق امور بی اطلاع بوده و ما بر ایشان ترجیح داشته باشیم. دیگران هزار ادعا دارند و یکی را نمی توانند ثابت کنند، آن وقت می آیند و خود را به جای اولیای الهی جا می زنند و لباس قدس و تقوا بر تن می کنند و ردای تربیت و تزکیه بر دوش می اندازند و دستار و تیلسان ارادت و ولایت و حلقه و ارشاد بر خود می بندند و خلقی را گمراه و خود را عاطل و باطل و مسئول قرار می دهند. مؤلف گوید در این فصل مناسب می بینم داستان حضرت موسی و خضر علی نبینا و آلهی و علیهم السلام را که در قرآن کریم منقول است و ما آن را با بیانی خاص و تفسیری بسیار معجب از حضرت حداد رضوان الله علیه شنیدیم، بیان کنم که دقیقاً به همین مطلبی که با آن پرداخته ایم اشارت و دلالت دارد و به وضوح مدلل می سازد که اراده و خواست حضرت حق جل و علا چگونه در نفوس حضرات انبیای الهی و اولیای حق در اطوار مختلف و اشکال متفاوت ظهور پیدا می کند، گرچه حکمت و مصلحت این ظهورات و اعمال به ظاهر متضاد برای ما مخفی و مجهول باشد. در قرآن کریم راجع به ملاقات حضرت موسی با خضر علیهم السلام می فرماید و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقبا. زمانی موسی به رفیق و همراهش یوشع ابن نون گفت من از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهم کرد تا به مجمع البحرین برسم و یا عمر خود را سپری نمایم و برای رسیدن به مقصود که حضور در خدمت ولیی از اولیای الهی که حضرت خضر باشد. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. پس زمانی که به مجمع البحرین رسیدند، ماهی را فراموش کردند، یعنی ماهی را که به عنوان غذا با خود آورده بودند، و آن ماهی به دریا رفت و ناپدید شد. فلما جا و زا قال لفتاه آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا. پس موسی و همراهش از آن مکان گذشتند و قدری فاصله گرفتند. موسی گفت غذای ما را بیاور که رنج سفر ما را به تعب و گرسنگی انداخته است. قال ارأیت اذ اوینا الى الصخره فانی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. رفیقش پاسخ داد به یاد داری وقتی در کنار صخره قدری به استراحت پرداختیم؟ من ماهی را فراموش کردم و فقط شیطان او را از یاد من برد و ماهی نیز به دریا رفت و ناپدید شد و شگفت آنکه ماهی بریان شده بود و آماده برای تناول شده بود. قال ذلک ما کنا نبغ فرتدا علی آثاره ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. موسی به رفیق و همراهش گفت این همان مقصدی است که ما در طلبش می بودیم. سپس از راهی که آمده بودند بازگشتند. در این هنگام به بنده ای از بندگان صالح ما رسیدند که او را مشمول رحمت و عنایتی از ناحیه خود کرده بودیم و از نزد خود او را عالم به علم لدنی نموده بودیم. قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. موسی به او گفت اجازه می دهی که به دنبال تو بیایم تا از آن علمی که خدا تو را نصیب کرده است مرا نیز بهره مند گردانی؟ آن بنده صالح حق در پاسخ گفت تو نمی توانی مرا تحمل کنی و تاب و توان مصاحبت با مرا نداری و چگونه صبر خواهی نمود بر آن چیزی که علم و دانش آن نصیب تو نگشته است؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. موسی پاسخ داد ان شاء الله مرا شکیبا خواهی یافت و مخالفت با تو را نخواهم نمود. آن بنده صالح گفت اگر می‌خواهی ملازم من باشی از هر چه مشاهده کردی سؤال و چون و چرا مکن تا وقتی که تو را از راز و رمز آن آگاه سازم. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. موسی و آن عبد صالح حرکت کردند تا به کشتی رسیدند و بر آن سوار شدند. پس از مدتی آن شخص شروع کرد به شکستن تخته‌های کشتی. موسی گفت چه کار می‌کنی؟ داری کشتی را می‌شکنی تا افرادش را غرق سازی؟ عجب کار ناشایست و زشتی را انجام دادی. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا. آن بنده صالح گفت نگفتم که تو توان هم نشینی با من را نداری؟ موسی پاسخ داد من را بر نسیان و فراموشیم ملامت مکن و من را به تکلیف سخت و شاق وادار مکن. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. سپس از کشتی پیاده شدند و در خشکی حرکت کردند تا به نوجوانی نورس رسیدند. یک دفعه آن شخص برجهید و آن نوجوان را به قتل رساند. موسی فریادش بلند شد که چرا بچه بیگناهی را به قتل رساندی؟ مگر او چه کرده بود که اینطور بی جانش نمودی؟ بدان که کار بسیار قبیح و وقیحی را مرتکب شدی؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
آن شخص گفت نگفتم به تو که نمیتوانی با من ملازمت داشته باشی
موسی پاسخ داد اگر این بار از تو سوال نمودم دیگر با من رفاقت و مصاحبت مکن و بر این مطلب از جانب من معذور خواهی بود. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا.
سپس حرکت کردند تا به یک قریه رسیدند و در حالی که گرسنگی بر آنان فشار آورده بود، از اهل قریه تقاضای طعام نمودند، لیکن آنها از پذیرایی ایشان امتناع نموده سر باز زدند. در این هنگام به دیواری رسیدند که مشرف به خرابی و فرو ریختن بود. آن عبد صالح مصالح حاضر نمود و آن را تجدید بنا نمود. موسی گفت، ای کاش در مقابل این کار اجرتی از آنها دریافت می نمودی.
قال هازا فراق و بینی و بینک سعنبه او که به تأویل مالم تستت علیه صبرا.
آن عبد صالح در این هنگام گفت زمان آن فرارسیده است که بین من و تو جدایی افتد و اکنون تو را بر رموز آنچه که مشاهده کردی و نتوانستی از اعتراض خود جلوگیری کنی آگاه می کنم. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا.
اما از مسئله کشتی و شکستن آن تو را خبر دهم که این کشتی متعلق به عده‌ای از فقرا و بیچارگانی بود که سرمایه های خود را روی هم ریخته و با آن در دریا به کسب و کار اشتغال داشتند و حاکمی ظالم در کمین بود که آن را از ایشان غصب کند و به زور بستاند و من آن را معیب و ناقص کردم تا او منصرف شود. و مل غلامو فکان ابواهو مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما.
و اما داستان آن نوجوان و کشتن او بدین جهت بود که او دارای پدر و مادری مؤمن و درستکار بود و ما ترسیدیم که اگر بزرگ شود آنان را به طغیان در برابر پروردگار و کفر و سرکشی وادارد و ما خواستیم که خداوند بهتر از او را از جهت رحمیت و پاکی نصیب ایشان گرداند.
و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته ان امری ذلک تعویل ما لم تست علیه صبرا.
و ما اصلاح دیوار بدان جهت بود که آن دیوار متعلق به دو طفل نورسی بود که پدرشان را از دست داده بودند و در زیر آن دیوار گنجی نهفته از آن ایشان بود و پدر آنها مردی صالح و درستکار بود. اراده پروردگار بر این تعلق گرفته بود که پس از آن که به سن رشد و صلاح رسیدند، زمین را بشکافند و گنج را خارج سازند و مشمول رحمت و رأفت پروردگار گردند.
و این امور را از پیش خود انجام ندادم،
بلکه اراده و مشیت حضرت حق بود که این چنین جلوه نمود و موجب اعتراض و پرخاش تو گردید. این بود علت غایی و رمزان کارهایی که نتوانستی آنها را تحمل کنی و خیشتندار باشی. در این آیات شریفه از یکی از اسرار و رموز توحید پرده برداشته شده است و عجیب است با اینکه در قرآن کریم حقایق توحیدی و اسرار مبدأ هستی با یک ظرافت خاص در قالب‌های ادبی و چه بسا فنی و تخصصی مطرح شده است، ولی در این آیات بسیار صریح و روشن کیفیت نزول اراده و مشیت حضرت حق بدون هیچ پرده پوشی و رودربایستی و رعایت میزان اختلاف مراتب عقول مشافهین تشریح شده است. اولا آیه دلالت دارد که ناظر بر این جریانات فقط حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است، نه آن رفیق همراه. حالا چه سری در این مسئله است، خدا عالم است. آیا آن فرد قادر بر ادراک این مطالب نبود و نفس او قدرت هضم و حل این مشکلات را حتی پس از توضیح حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام نداشت؟ یا اینکه مطلب برای او روشن بوده و احتیاجی به همراهی با آنها نداشته است؟ و یا اینکه حضرت موسی می‌خواسته تنها به رموز و اسرار برخی از حقایق توحیدی دست یابد و مرافقت با او را مخل این جریان احساس می‌نمود؟ اینها مطالبی است که پاسخ آن را فقط از علام الغیوب باید طلبید. ثانیاً این جریان بین حضرت موسی و حضرت خضر واقع شده است و حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بوده و صاحب شریعت و کتاب است و حضرت خضر میبایست در تحت شریعت حضرت موسی قرار گرفته باشد، نه اینکه بالاتر از او و فوق مرتبه او واقع شده باشد. آیا ممکن است تصور شود که حضرت موسی با این رتبه و مقام رسالت از حقیقت اعمال و کردار حضرت خضر بی اطلاع باشد و نسبت به او جاهل به شمار رود؟ و رتبه حضرت خضر از نقطه نظر سعی وجودی و علمی بر او ترجیح داشته باشد؟ قطعاً مسئله خلاف این است و با مقام و مرتبه اولوالعزم بودن او سازگار نیست. ثالثاً در آیه اشاره به عدم تحمل مشاهده این وقایع توسط حضرت موسی شده است، نه اشاره به جهل و عدم علم به واقع. به عبارت دیگر، اگر عدم تحمل حضرت موسی به مرتبه جهل و عدم اطلاع بر واقع و نفس الامر این قضایا برمیگشت، دیگر پس از توضیح حضرت خضر و انکشاف حقیقت و لب مطلب برای حضرت موسی، چرا خضر باید حساب خود را از او جدا کند و او را قابل و سزاوار برای همراهی و مصاحبت خود نداند و از او جدا گردد؟ وقتی مسئله برای حضرت موسی روشن شده باشد، دیگر مشاهده امثال این قضایا چه ضرری برای او دارد و چه اشکالی در راه و مسیر او به وجود می آورد؟ و آیا اگر ما به جای حضرت موسی بودیم، ولیکن نقصان ما نه از جهت محدوده تکلیف و سعی وجودی اشراف بر عالم مشیت و نزول اراده حضرت حق می بود، بلکه از ناحیه جهل و عدم اطلاع بر حقایق و وقایع بود، باز نسبت به کارهای حضرت خضر ایراد وارد می کردیم و اعتراض می نمودیم؟ خیر، زیرا اعتراض و ایراد به مرتبه جهل برمی گردد. اما چنانچه در آیه حضرت خضر می فرماید و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه صبر خواهی نمود بر چیزی که بر آن خبرویت و احاطه نداری؟ مقصود و منظور عدم احاطه وجودی در مقام تشریع و تربیت است، نه در مقام علم و اطلاع بر وقایع غیب و پشت پرده. و اگر جهل با توضیح حضرت خضر برطرف شود، دیگر اعتراض چه معنا دارد؟ و مگر حضرت موسی به جناب خضر اعتماد و وثوق نداشت که حضرت خضر مجبور شد او را از خود براند و مرافقت خود را بیش از این برای حضرت موسی صلاح نداند؟ پس از اینجا روشن می شود که مسئله علم و خبرویت که در آیات به آن اشاره شده است، مطلب دیگری است غیر از انکشاف واقع و اسرار پشت پرده این افعال و اعمال. رابعاً، حضرت موسی پس از توضیح جناب خضر متقاعد شد که نمی تواند با او هم صحبت شود و اعمال او را مشاهده کند، و خود نیز اعتراف نمود که چنان که پس از واقعه دوم باز مخالفت و اعتراضی از او مشاهده نمود، عذر او را بخواهد و به راه خود رود. و اگر حضرت موسی صرفاً برای انکشاف باطن و سر این امور به دنبال جناب خضر رفته بود، میبایست به این مرافقت و مصاحبت استمرار بخشد و هر روز سری از اسرار بر او منکشف شود و با هر فعلی و عملی از جناب خضر پرده‌ای از عوالم غیب بر او منکشف شود و بر علم او اضافه گردد، نه اینکه خود را محروم کند و از نعمت این فیض باز دارد، ولو اینکه با اعتراض جناب خضر مواجه شود. زیرا انکشاف حقایق و رفع پرده‌های جهالت و زلالت در هر حال و هر مرتبه‌ای مستحسن و راجح است، و باید به خضر بگوید گرچه من ایراد می‌گیرم، ولی شما ترتیب اثر ندهید و به کار خود بپردازید و حقیقت مطلب را هم به من بگویید. این چه ایرادی دارد؟ پس باید مطلب چیز دیگری باشد. در اینجاست که حضرت حداد رضوان الله علیه پرده از راز این معضل بر می دارد و مطلب را بسیار روشن و آشکارا برای پویندگان راه توحید و معرفت حضرت پروردگار بیان می کند. سر مطلب این است که ذات حضرت حق در کیفیت نزول اراده و مشیت خود حد و مرزی نمی شناسد و هر مظهری آینه‌ای برای ظهور نور توحید است و آینه گرچه مختلف و متعدد باشد، ولی یک تجلی در آن تحقق می‌یابد و یک متجلی در آن اعمال مشیت می‌کند. و چون ما نظر بر آینه می‌اندازیم و آن را مختلف می‌بینیم، تصور می‌کنیم که یا متجلی متعدد است و یا در تجلی اشتباه و خطایی رخ داده است، و باید یکی درست و بقیه باطل باشد و یا بعضی صحیح و بعضی دیگر خلاف باشد. اما مطلب از این قرار نیست. اگر بخواهیم مثالی در این مورد بیاوریم، کافی است به وجود خود و کیفیت اعمال نفس ناطقه در اعمال و افعال مختلف جوارح و اعضاء بدن نظری بیافکنیم. نفس ناطقه در قوه بینایی اعمال رؤیت می کند و در قوه شنوایی اعمال سمع و در قوه ذائقه اعمال ذوق و همینطور در تمام قوا و اعضا همان عمل و فعلی را که از آن جارحه و عضو برمی آید اعمال می کند و ادراک می کند و هیچ کدام با یکدیگر تصادم و تعارض ندارد و در کار دیگری اخلال و خدشه وارد نمی سازد. و کذالک در اعمال قوای باطنیه در غریزه عاقله و مفکره به صورت یک انسان حکیم و متعقل جلوه می کند و در غریزه شهوت به صورت یک فرد شهوی و در غریزه غضب به شکل یک فرد غضبناک و خطرناک و قسی القلب و در غریزه رأفت و عطوفت در قالب یک انسان رؤوف و عطوف، و همینطور در حالی که در تمام این احوال مختلفه و مراتب متفاوته انسان یکی است و نفس ناطقه او واحد است و به دو یا سه و چهار تقسیم نمی شود، ولی ظهورات او متفاوت است. اراده پروردگار نیز در ظروف مختلف و مظاهر متفاوت فرق می کند. در حضرت موسی به صورت پیامبر اولوالعزم و صاحب تشریع و کتاب و قانون و عمل به ظاهر و حکم بر طبق شواهد و بینات و حکومت ظاهریه و تطبیق اعمال و کردار بر قوانین عرفیه و سیره عقلائیه و احکام مدونه شرعیه از جانب پروردگار تجلی می نماید. به مقتضای این مشیت، قتل نفس محترمه حرام و موجب قصاص و یا دیه و حبس و تعدیب و غیره می شود و همینطور تعدی و تجاوز به حقوق غیر موجب زمان و احقاق حق و غرامت و تعدیب خواهد شد و هاکذا در تمام احکام شرعیه رعایت موازین ظاهریه در محدوده تعریف و تحدید شرعی باید دقیقاً و مو به مو اعمال گردد. اما در قضیه حضرت خضر مسئله به نحو دیگر است. مشیت و خواست الهی در نفس حضرت خضر به جنبه باطن و سر قضایا و حقایق پشت پرده توجه دارد و رعایت مصالح ظاهریه و جوانب خارجیه اصلاً مد نظر قرار نگرفته است. در هر جا که اراده حق بر انجام عملی تعلق بگیرد، گرچه برخلاف توقع ظاهری و انتظار عادی و عرفی باشد، جناب خضر انجام می دهد. کشتن طفل چند ساله در هر مکتب و منطقی و دینی حرام و غیر قابل قبول است، اما وقتی مشیت الهی بر انجام آن تعلق می‌یابد، خضر جنبه اجرایی آن را بر عهده می‌گیرد، در حالی که هیچگاه حضرت موسی تن به این کار نمی‌دهد و آن را به دور از شؤون رسالت و تکالیف خود می‌شمرد و به شدت با آن به مقابله برمی‌خیزد و چه بسا مرتکب آن را مجازات و اعدام نماید. اما جناب خضر این کار را انجام می‌دهد و نه تنها هیچ باکی از این مسئله ندارد، بلکه به فعل و عمل خود مباهات و فخر می‌کند و خود را در این مرتبه عبد مطیع و بنده منقاد حضرت حق به حساب می‌آورد و امکان ندارد از این تکلیف تخطی نماید و تخطی و سستی خود را در انجام این تکلیف ذنب لا یغفر می‌شمرد و مستوجب عقاب و نکال پروردگار می‌داند. و این در حالی است که هم حضرت موسی به مصالح و بواطن مسئله کاملا آگاه است و هم حضرت خضر از قوانین تشریع و احکام منزله بر حضرت موسی کاملا وقوف دارد و می‌داند که حضرت موسی نمی‌تواند ذره‌ای از اجرای دقیق احکام و مقررات شریعت تخلف نماید و این همان سری است که به حضرت موسی متذکر می شود. تو نمی توانی با من هم قدم و هم مسیر شوی، زیرا تو مأمور بر شریعت هستی و من مأمور بر حقیقت و باطنم. تو باید طبق احکام و قوانین ظاهریه تابق و نعل به نعل عمل نمایی و من باید بر طبق مصالح واقعیه و باطنیه رفتار نمایم، ولو برخلاف شریعت و قانون تو باشد. و از آنجا که حضرت موسی صور نوعیه تکلیفیه را در نفس خود به همین نهج و کیفیت موجود می دید، احساس می نمود که راهی دیگر برای تحقیق مشیت و اراده حضرت حق وجود ندارد و خدای متعال صرفاً یک نوع اراده و یک نحو مشیت در عالم تربیت و تشریع اعمال نموده و آن همان نحوه ادراک و شعور حضرت موسی نسبت به امور خارجیه است که نفس آن بر همان وتیره و شاکل جبلی شده است و فعلیت و قوام پیدا کرده است و راه دیگری وجود ندارد. خدای متعال برای تربیت و رشد و تکامل آن حضرت و احراز سایر جهات و حیثیات وجودی نفس آن حضرت، او را به سوی فردی که نزول مشیت و اراده حضرت حق در نفس او به شکل و صورت دیگری بود، هدایت نمود تا آن ظهور را نیز مشاهده کند و از انکشاف این مسئله توشه برگیرد و خود را به فعلیت برتر برساند و حیثیتی بر سایر حیثیات خود بیفزاید و کمالی بر سایر کمالات خود اضافه نماید. نه اینکه مرتبه او از مرتبه حضرت خضر پایین تر بوده است و او در سعه وجودی بیشتری قرار گرفته بود. حضرت خضر فقط در اینجا به این نکته توجه داد که جدا از سیر شریعت و رسالت و عمل بر طبق احکام و قوانین در میان مجتمع و مردم، مطالب دیگری نیز وجود دارد که مردم از آن بیخبرند و آن ظهور حق به صورت باطن و سر مطلب است. ولذا وقتی که حضرت موسی بر این نکته وقوف یافت و حقیقت مطلب را فهمید، دید که با وجود تکلیف به رسالت و عمل بر طبق مذاق شرع نمیتواند با جناب خضر ادامه مسیر دهد. او باید طبق تکلیف ظاهر و عمل به مقتضای قوانین شرعی رفتار کند و خضر باید طبق حکم و دستور باطن عمل کند و این دو با هم جور در نمی آید. بنابراین با اینکه هم حضرت موسی و هم حضرت خضر هر دو ولی الهی و عارف بالله و محرم راز و سر توحید بودند، ولی حضرت حق دو ظهور متفاوت و دو تجلی مختلف در آنها داشته است که هر کدام منافی با دیگری و در تضاد با یکدیگر بودند. و این است سر توحید و حقیقت تشعن پروردگار به شؤون مختلف و تعین او به اعیان مختلف خارجیه و موجودات متفاوته با حفظ بساطت ذات و صرافت وجود حق و تشخص حقیقی او که همان تشخص حقیقت وجود است به وحدت شخصیه خارجیه که منافات با کثرت اعتباریه در مقام جمع ندارد. حضرت موسی گرچه به مقام رسالت و اولوالعزمی رسیده بود و صاحب شریعت و کتاب بود، ولی هنوز در بعضی از مراتب فعلیت و توحید به کمال نرسیده بود و احتیاج به تربیت بیشتر و تحول افزونتری داشت. از اینجا مسئله روشن می شود که علت اختلاف در کلمات و دستورات و افعال عارف کامل و ولی خدا چیست؟ علت اختلاف در بروزات و ظهورات اختلاف در اراده و تجلیات حق است و عارف در مقام ابراز و اظهار هیچ استقلالی از خود ندارد تا بتواند دخل و تصرفی در آن بنماید و آن را کم و یا زیاد کند و بر اساس مصلحت به منصه ظهور درآورد. البته ثبوت این مطلب پس از احراز مقام معرفت و توحید ذاتی و فنا در ذات حضرت حق است، نه اینکه هر بی سر و پایی سر از گریبان برآورد و ادعای چنین حالتی بنماید. این حقیر به یکی از مدعیان این مسند که مقام خلافت و ولایت اولیای الهی را مجازن و اعتباراً به ناحق بر خود پسندیده و چسبانده بود گفتم، این همه خطا و اشتباه که در فتاوا و احکام و دستورات شما مشاهده می شود، از چه چیزی نشأت می گیرد و چه مبرری برای این اباطیل و جهالتها دست و پا می کنید؟ ایشان در جواب اظهار داشت، من به ظاهر عمل می کنم و طبق تکلیف ظاهر حکم می رانم. من گفتم، پس فرق بین شما و قصاب سر کوچه در چه چیزی است؟ و اگر آن قصاب بیاید و ادعای وصایت و خلافت اولیای الهی را بنماید، چه جوابی به او خواهید داد؟ او هم میگوید من طبق ظاهر و مدرکات عادی خود دستور صادر میکنم، خواه مصاب باشد یا نباشد. نعوذ بالله من الزلالت والجهاله. از انس بن مالک روایت است، دخل یهودی فی خلافت ابی بکر و قال أريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءوا به إلى أبي بكر. روزی مردی یهودی در ایام خلافت ابوبکر به مدینه وارد شد و از خلیفه پیامبر سراغ گرفت. او را نزد ابوبکر آوردند. فقال له اليهودي أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال نعم، اما تنظرونی فی مقامه و محرابه. یهودی رو کرد به ابوبکر و گفت، آیا تو خلیفه رسول الله می باشی؟ ابوبکر پاسخ داد، آری، آیا به جایگاه و محراب پیامبر نگاه نمی کنی و مرا در این جایگاه مشاهده نمی کنی؟ فقال له، ان کنت کما تقول یا ابوبکر اريد ان اسألك عن اشیاء، قال اسأل اما بدا لک و ما ترید.
یهودی گفت: اگر آنچنان است که تو میگویی، من سوالاتی از تو میکنم و تو باید پاسخ آنها را درست بدهی. ابوبکر گفت: هر چه میخواهی بپرس.
فقال الیهودی: اخبرنی اما لیس لله و اما لیس عند الله و اما لا یعلمه الله. فقال عند ذلک ابوبکر: هذه مسائل الزنادقه یا یهودی.
یهودی سوال نمود: به من خبر بده از آن چیزی که در ملک خدا نیست و از چیزی که نزد خدا نیست و از چیزی که خدا عالم به او نیست. در این هنگام ابوبکر گفت: این سوالات مربوط به عقاید زنادقه و کفار است ای یهودی.
فعند ذلک هم المسلمون بقتله و کان فی من حضر ابن عباس رضی الله عنه فزعق بالناس و قال یا ابا بکر امهل فی قتله.
در این وقت مسلمانان که در مسجد حضور داشتند حمله آوردند تا او را به قتل برسانند. ابن عباس که در میان جمعیت حاضر بود مانع گردید و خطاب به ابو بکر گفت: از کشتن او دست بردار.
قال له: اما سمعت ما قد تکلم به. فقال ابن عباس: فان کان جوابه عندكم و الا فاخرجوه حيث شاء من الارض. قال: فاخرجوه.
ابو بکر به او گفت: نشنیدی که چه گفت؟ ابن عباس پاسخ داد: اگر جوابش را می دانید بگویید و اگر نمی دانید او را رها کنید هر جا می خواهد برود. ابوبکر گفت: او را از مسجد اخراج کنید.
و هو یقول: لعن الله قوما جلسوا فی غیر مراتبهم یریدون قتل النفس التي قد حرم الله بغیر علم الى آخر الحدیث.
یهودی در حالی که از مسجد بیرون می رفت می گفت: خدا لعنت کند قومی را که در مکانی که جای آنها نیست قرار گرفتند و می خواهند از روی جهالت فردی را به قتل برسانند که خداوند قتل او را حرام کرده است. ملاحظه می کنید که پاسخ سؤال با چماق و تکفیر و اعدام باید داده شود، با طرد و تهمت و دشنام و اعراض و فشار داده می شود. این مکتب، مکتب ابوبکر و عمر است، اما در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام با روی گشاده و سعه صدر و فراغ بال پاسخ سوالات و ابهامات داده می شود، تا جایی که به یک فرد یهودی خطاب یا اخل یهود ای برادر یهودی می کند و به تمام سوالات با روی باز بدون هیچ تشویش و نگرانی و تندی و ترش رویی جواب می گوید. و نه تنها جواب می دهد، بلکه تمام افراد را به ایراد سوال و بیان اشکال و ابهام وامی دارد و تقاضای طرح سوال می نماید و خود را برای رفع هر گونه اجمال و اشکالی در هر حال و هر زمان و هر موقعیت آماده می سازد. چرا؟ برای چه در این مکتب همیشه سوال به بهترین نحو و زیباترین شکل پاسخ داده می شود؟ زیرا این مکتب، مکتب حق است و حق که زمین نمی خورد و از منطق عقب نمی ماند و هیچ منطقی بر او تفوق و برتری نمی یابد. در مکتب علی چماق و تهمت راه ندارد و از پاسخ تفره نمی روند و با حربه عدم مصلحت و عدم مجال و اقتضای حال و اینکه فعلا صلاح نیست یا باشد برای بعد و یا ممکن است دیگران از قضایا مطلع گردند، از جواب سوال تفره نمی روند و میدان را به حریف وا نمی گذارند. کسی که پاسخ سوال را در آستین دارد هیچگاه برای ابراز و اظهار آن عاجز نمی ماند. لذا در مکتب علی عجز معنا ندارد و همیشه اقتدار و سربلندی حاکم است. در مکتب ابوبکر و عمر از آنجا که پاسخی وجود ندارد همیشه عجز و شرمساری و سرفکندگی حاکم است. همیشه چوب و تکفیر و اعدام حاکم است. همیشه سالوس و تزویر و خدعه و مکر حاکم است.
و این چنین بوده است و خواهد بود. امام صادق علیه السلام با ملحدین حتی در مسجد الحرام به مباحثه و مناظره می پردازد، ولی منصور دوانیقی به جهت عجز از منطق و حجت کردار خیش آن حضرت را به شهادت می رساند. امام رضا علیه السلام در مجلسی مملو و از علما و بزرگان جمیع ادیان در حضور مأمون خلیفه جائر مسلمین با همه آنان به مناظره و احتجاج برمیخیزد و تمامی آنان را منکوب و مغلوب و شرمسار و معترف به حقانیت مکتب اهل بیت علیه السلام می نماید و همه به حقانیت امام علیه السلام زبان به اعتراف و مدح می گشایند و به دین اسلام مشرف می شوند. اما مأمون خلیفه نابکار و منغمر در شهوات و ریاسات و حب دنیا و نفس پرستی و مست از شراب خلافت و حکومت به خاطر عجز از مقابله و استقامت در مقابل امام علیه السلام زهر جانکاه در کامان حضرت وارد می کند و او را به شهادت می رساند. و این است فرق بین حق و باطل، بین اعتبار و حقیقت، بین صدق و مکر و فریب در همه اعصار و همه قرون. یک بار شخصی نشنید که بزرگانی همچون مرحوم قاضی یا حضرت حداد یا مرحوم والد رضوان الله علیه مجمعین بگویند ما در تشخیص خود نسبت به فلان شخص یا صورت مسئله اشتباه کرده ایم و راه به خطا رفتیم و ای کاش این کار را نمی کردیم. چنانچه هیچگاه شخصی از یکی از حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین چنین مطلبی را ادعا ننموده است. دلیل این مطلب آن است که نفس عارف حقیقت مسئله را از نفس امام علیه السلام می گیرد بدون هیچ واسطه و امری جدای از اتصال سر و ضمیر خود و در این استفاضه و توجه به مرتبه عصمت رسیده است. یعنی هیچ اشتباهی در تلقی و حفظ و ابلاغ او وجود ندارد. و از آنجا که نفس معصوم علیه السلام مبرا و منزه از هر گونه خطا و اشتباهی در هر یک از مراتب ثلاثه مذکوره می باشد، پس کلیه مطالب و دستورات و کارهای عارف کامل مصون از خطا و اشتباه خواهد بود. البته این مسئله در اموری است که ارتباط با مصالح افراد و امور اجتماعی و تربیتی اشخاص داشته باشد و همینطور در مسائل اعتقادی و مراتب شهود و کشف از خطا معصوم و مصون باشند. و اما در امور عادی و روزمره که هیچ ربطی به قضایا و مسائل مذکوره فوق ندارد، ممکن است اشتباهی از آنان سر زند که شرح این مسئله تا حدودی در آینده نزدیک خواهد آمد.